با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به مجموعی از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. فیلم جدایی نادر از سیمین برنده بهترین فیلم خارجی گلدن گلوب شد. رئیس مجلس از دولت احمدی نژاد برای تأخیر در ارائه لایحه بودجه انتقاد کرد. و دیوان عالی پاکستان برای بررسی اتهام‌های رئیس جمهوری این کشور تشکیل جلسه می‌دهد. کیان منوی هستم با درود فراوان با مجموعه خبرهای این ساعت. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی موفق شد جایزه بهترین فیلم خارجی زبان 69مین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب را دریافت کند. اصغر فرهادی در سخنرانی کوتاهی در شامگاه یکشنبه هنگام دریافت این جایزه در لس‌آنجلس گفت: مردم ایران ملتی دوست داشتنی هستند. جدایی نادر از سیمین پیش از این موفق به دریافت جایزه خرس طلایی بهترین خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره جهانی فیلم برلین شده بود. جوایز گلدن گلوب هر سال در ایالات متحده آمریکا توسط اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود به بهترین تولیدات سینمایی و تلویزیونی اهدا می شود. گلدن گلوب پس از اسکار مهمترین جایزه سینمایی در آمریکاست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بار دیگر از آنچه تخلف غیرقانونی دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس خواند انتقاد کرد و گفت که امکان بررسی این لایحه در سال جاری وجود ندارد. تأخیر دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لایحه بودجه سال آینده ایران به 40 روز رسیده است. گزارش رسانه‌های ایران هاکیست که جلسه روز یکشنبه مجلس با تذکرهای پی در پی نمایندگان همراه بود که از تأخیر دولت دهم در ارائه بودجه سال 1391 انتقاد کردند. دولت پاکستان که تحت فشارهای بسیار از سوی ارتش این کشور قرار دارد روز دوشنبه امروز در برابر دیوان عالی پاکستان قرار می‌گیرد. در همین حال قرار است نمایندگان مجلس پاکستان نیز امروز نشستی برای رأی اعتماد به دولت برگزار کنند. دولت ببخشید دیوان عالی پاکستان قصد دارد به مسئله فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور و چند نفر از نمایندگان مجلس رسیدگی کند. تنش میان دولت و ارتش پاکستان پس از آن بالا گرفت که شواهدی مبنی بر درخواست دولت پاکستان از آمریکا برای کمک به رویارویی در برابر کودتای احتمالی ارتش پاکستان افشا شد. همزمان با انتشار خبر سفر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اسرائیل، رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل به دلیل فضای تنش‌آلود منطقه به تعویق افتاده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا قرار است هفته جاری به اسرائیل سفر کند و احتمالاً ایران محور گفتگوهای او با مقام‌های اسرائیلی است. این نخستین سفر ژنرال دمپسی به اسرائیل در سمت رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا است. و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نتیجه اقدامات خود را خواهند دید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی با متهم کردن این سه کشور در اقدام تروریستی اخیر گفت که جمهوری اسلامی به آنها جواب قاطعی خواهد داد. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت از شما دعوت میکنیم به برنامه صدای دیگر توجه فرمایید که همکاران ما در رادیو فردا برای شما تهیه و تنظیم کردند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. آیا عالیه اقدام دوست، زنی که به گفته خودش اعتراض بخشی از زندگی مدنی اوست، پس از تحمل 3 سال حبس قطعی از زندان آزاد شد. به گزارش سایت تغییر برای برابری، عالیه اقدام دوست در روز 22 خرداد سال 1385 به همراه 70 نفر دیگر در تجمع اعتراض‌آمیز زنان در میدان 7 تیر بازداشت و دادگاهی شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب او را به اتهام اقدام علیه امنیت به 3 سال و 4 ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم کرد. 3 سال حبس وی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و سرانجام روز 12 بهمن 1387 ماموران اجرای احکام به در منزل او در شهرستان فومن رفتند و او را تحت الحفظ به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران منتقل کردند. پس از بازداشت عالیه، تلاش‌های زیادی از سوی وکلای مدافع او، فعالان جنبش زنان و حقوق بشر برای آزادیش انجام شد، اما اقدامی از سوی دستگاه قضایی به عمل نیامد، همانطور که عالیه هم از خواسته‌های مدنی خود کوتاه نیامد. عالیه نخستین زنی است که در سال‌های پس از انقلاب به جرم برابری خواهی محکوم به زندان شده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آیا تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی هر دوره کمتر می شود؟ رسانه ها در ایران خبر دادند که نامزدهای زن نمایندگی در مجلس 9 نسبت به نامزدهای زن نمایندگی در مجلس 8 با کاهش 33% روبرو بوده است. این نزول 1/3 حضور زنان در حالی رخ داده که پیش بینی میشد به دلیل انتخاب اولین وزیر زن در تاریخ کشور و انتخاب معاون رئیس جمهوری، زنان با انگیزه بیشتری برای حضور در عرصه سیاسی در انتخابات حضور پیدا کنند. کاهش زنان ثبت نام کننده برای حضور در انتخابات مجلس 9 در ادامه کاهش حضور زنان نماینده صورت می‌گیرد. تنها در 2 دوره گذشته مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان زن از 13 زن در مجلس 7 به 8 زن در مجلس 8 رسید. اما این همه ماجرا نیست. با اتمام ثبت نام نامزدهای نمایندگی مجلس، هیئت‌های نظارت بر انتخابات وزارت کشور بررسی صلاحیت نامزدها را آغاز کردند و در اولین مرحله صلاحیت 3 تن از نامزدهای زن در استان تهران توسط این هیئت رد شد. فاطمه یاجرلو، مریم بهروزی و سهیلا جلودار زاده. از مسیح علی‌نژاد، خبرنگار پیشین پارلمانی، می‌پرسم آیا رد صلاحیت این 3 زن می‌تواند در موقعیت زنان در مجلس شورای اسلامی تغییر ایجاد کند؟
من فکر می‌کنم اول باید بررسی بکنیم که آیا حضور این زنان کمکی به جامعه زن در واقع می‌کرد یا نه. آیا اینها می‌تونستن نیمی از جمعیت ایران رو نمایندگی بکنن در پارلمان ایران یا نه؟ جواب منفی هست. اگر بخوایم جداگانه رو به افراد بحث بکنیم، به عنوان مثال سهیلا جلادارزاده که به عنوان یکی از نماینده‌های منتصر به اصلاح طلبان هم کاندیدا شده، ایشون در تمام این مدتی که در مجلس نبودن چه کاری انجام دادن بیرون از مجلس که بشه تایید کرد که در واقع در راستای اهداف پیشرفت حقوق زنان فعال بوده؟ هیچ کار مثبتی انجام نداده. یعنی کارنامه درخشانی بیرون از مجلس نداره که الان ورودش به مجلس بخواد اثرگذار باشه و در واقع ما مخالفت بکنیم به اینکه چرا رد صلاحیت شده. به عنوان مثال کسی دیگه که رد صلاحیت شده خانم آجرلو هست. آیا ایشون به عنوان یک زن در نماینده از حقوق زنان دفاع میکرد؟ جواب منفی هست، به این دلیل که خانم آجرلو خودش در هیبت یک مرد سالار ظاهر شد در مجلس و لایحه حمایت از خانواده که در واقع بنیان خانواده رو ویران میکرد، تفسرهایی که اضافه شده بود، یکی از حامیانش خانم جلودارزاده و سایر نمایندگان زن در مجلس بودن. بنابراین به صورت کلی میشه گفت حضور این زنان نه تنها کمکی به زنان نمیکنه، بازوی قدرتمندی هست برای مردانی که مخالف برابری حقوق زن و مرد هستن.
اما خانم علی نژاد، به نظر میرسه که رد صلاحیت خانم بهروزی، خانم مریم بهروزی، تعابیر متفاوتی نسبت به رد صلاحیت خانم جلودارزاده و خانم آجرلو باید داشته باشه.
همینطور هست، چون مریم بهروزی از جمله زنانی بوده که اگرچه متعلق به جریان اصولگرا بوده ولی غالبا در برابر تصمیم‌های ضد زنانه ایستاد. میشه ایشون رو در جایگاهی که آقای مطهری در مجلس داشت بهش نگاه کرد، یعنی در بستر سیاسی ایران که حضور همه دیگراندیشان رو در واقع محدودیت براشون ایجاد کرده، شاید امثال مریم بهروزی یا مطهری بتونن مفیدتر از زنان دیگه‌ای باشن که حالا رد صلاحیت شدنشون تأثیری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و خصوصا جنسیتی نخواهد داشت.
خانم علی‌نژاد، فکر می‌کنید یا فعالان جنبش زنان در ایران و یا اساساً زنان ایرانی نسبت به این رد صلاحیت‌ها و یا تایید صلاحیت‌های احتمالی بعد از این واکنشی نشان خواهند داد یا حضور یا عدم حضور زنان در مجلس همچنان میتونه برای زنان ایرانی علی‌سویه باشه؟
متأسفانه تبوتابی که در عرصه سیاسی در مورد انتخابات هست و به نظر میسه میخوان فضا انتخاباتی رو داغ نشون بدن، در جامعه چنین تبوتابی وجود نداره. برای همین فکر نمی‌کنم که زنان هم خیلی دنبال سهم‌خواهی در این مجلس باشن، چون خود انتخابات هست که الان برای خیلی به عنوان یک علامت سوال بزرگ مطرح هست، نه اینکه بخوان تلاش بکنن تا یک کرسی بگیرن در مجلسی که نمیتونن اثرگذار واقع بشن.
خانم علی نژاد، طبق آماری که ارائه شده تعداد زنان کاندیدای نمایندگی مجلس نهم هم مثل تعداد کاندیداهای عمومی مجلس نهم کاهش یک سومی داشته. فکر میکنید به این ترتیب آیا ما باید در انتخابات نهم منتظر ورود تعداد بیشتری از زنان به مجلس باشیم یا حضور اونها هم کمرنگتر خواهد بود؟
طبیعیه که حضور اونها کمرنگتر میشه، ولی باز هم برمیگردیم به همون پرسش اول که این زنان هم همانند مردانی که در مجلس حضور داشتن علیه حقوق زنان دارن تلاش میکنن. الان زنان زیادی در زندان هستن، دگراندیشان زیادی که نسبت به تبعیض‌های جنسیتی تلاش می‌کردن نماینده‌ای در مجلس نداشتند و شورای نگهبان هم قطعاً از این طیف از زنان نماینده رو تایید صلاحیت نخواهد کرد. مشارکت زنان کم میشه، اما اتفاقی در حوزه زنان اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آنچه می شنوید ترانه است که وسیله‌ای شده برای زنان معترض در شهر بتشمش اسرائیل تا اعتراضشان را نسبت به تلاش برای اجرای قوانین متعصبانه مذهبی علیه زنان در این شهر اعلام کنند. هفته گذشته بیش از 250 زن سکولار اسرائیلی در یکی از میادین شهر بتشمش جمع شدند و با این آهنگ رقصیدند. چند ماه است که شهر بتشمش در اسرائیل به محل درگیری یهودیان افراطی و یهودیان سکولار تبدیل شده. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم، پشت خط تلفن ماست تا به ما بگوید که در بتشمش چه خبر است.
شهر بتشمش یک شهرک چند هزار نفری است در غرب اورشلیم، منطقه بسیار خوش آب و هوایی است، نزدیک مرز اردن. شهری بود که یک مقدار سکولارهای اسرائیلی اونجا رو برای زندگی ارزونتر یافته بودند و از حدود میشه گفت 10-15 سال پیش به شدت رو به پیشرفت بود، تا به اینکه در 3-4 سال اخیر مذهبیون اسرائیل و خانواده‌های مذهبیشون که هی میرن و بخش بزرگتری از جامعه رو تشکیل میدن، اونها هم متوجه ارزونی و خوش آب و هوایی و فضای باز این شهرک شدن، منطقه‌ایش بسیار مناسب برای بزرگ کردن فرزندان. الان قشر مذهبی در شهر بتشمش چنان زیاد شدن که در واقع شهر دقیقاً به دو دسته تقسیم شده. یک بخش اون کاملا مذهبی اولترا ارتودکس افراطی متعصب هستند و یک قسمت اون کاملا خانواده های سکولار هستند. به این دلیل که مذهبیون بیشتر شده بودن، اونها تصمیم گرفته بودن که یک مقدار مقررات متعصبانه کور خودشون رو در اطراف مدارس، نهادها، سازمانهای خودشون رعایت بکنن، از جمله اینکه خواسته بودن پیاده روها رو جدا بکنن، خانم ها یه طرف پیاده رو، آقایون یه طرف پیاده رو، زن ها عقب ماشین اتوبوس بشینن، مرد ها جلو بشینن و از این قبیل رفتارهایی که ناشی از تعصبات کور است. تا وقتی که این مسئله به زندگی سکولارها کاری نداشت، چندان اهمیتی بهش داده نشده بود، تا اینکه حدود یک ماه پیش گروهی از نیروهای متأثر تصمیم گرفتن که با سرسختی بیشتری مقررات خودشونو در شهر بیچمش اجرا بکنن و اونها حتی فرزندان بچه مدرسه‌ای رو، دخترکان 7-8 ساله رو مجبور می‌کردن که از یک طرف پیاده روی مخصوص بیان برن. داستان یه دخترک کوچولوی 8 ساله کلاس 2 که شبکه انگلیسی تونسته بود زندگی چند روز اون رو دنبال بکنه، که این دختر بچه به من سن که منزل میاد بیرون دچار دلدرد شدیدی میشه و معلوم میشه که انقدر میترسه از این متعصبین ملای یهودی سیاه و اینو مجبور میکنن که به طرف دیگر پیاده رو بره. وقتی که این فیلم در انگلیس و در اسرائیل پخش شد، واکنش های بسیار تندی رو به دنبال آورد، تا جایی که نخست وزیر اسرائیل شدید در جلسه دولت به این اقدامات حمله کرد. رئیس جمهوری اسرائیل به مردم اسرائیل گفت برین از سکولار بودن خودتون دفاع کنین و برین در تظاهرات در شهر بیت‌شمش شرکت بکنین.
خانم رام، به نظر میرسه که زنان هم در مقابل این محدودیت هایی که داره علیه اونها مطرح میشه بیکار نشستن و زنان شهر بیت‌شمش هم واکنش هایی رو نشون دادن، همینطوره؟
بله، نه تنها در شهر بیت‌شمش، در سایر شهرهای دیگر هم بود. اما نظر به رخدادهایی که در دو هفته اخیر قبل از اون در شهر بیت‌شمش رخ داده بود، حادثه حضور گردهمایی زنان در بیت‌شمش مورد توجه بیشتر رسانه‌های اسرائیلی و جهانی قرار گرفت که حدود چند صد خانم سکولار جمع شدند در میدونها، رقصیدن، با همدیگه آواز خوندن، عمدن از این طرف پیاده رو میرفتن اون طرف پیاده رو و برمیگشتن، آمدانه سوار اتوبوسایی میشدن که مردا در قسمت جلو نشسته بودن، اینا عمدن میرفتن جلوی مردا میشستن تا جایی که مردای مذهبی فرار میکردن و میومدن بیرون. این حادثه در شهرهای در اورشلیم هم رخ داد. حتی نمایندگان احزاب راستگرای کنست، خانم ها با هم دیگه از همه احزاب دست به دست هم دادن، رفتن توی اورشلیم و تمام اون خطایی رو که مردا میخوان اینا رو به زور از هم دیگه جدا کنن، چندین بار در طول چندین روزه سوار اتوبوس میشدن پیاده میشدن، سوار میشدن پیاده میشدن، برای یه حالت لجبازی، ولی در این حال برای نشون دادن به این که شما حق ندارین شیوه زندگی خودتون رو به مردم اسرائیل تحمیل بکنید.
خانم رام، آیا پیش از این هم سابقه ای از این گونه مبارزات مدنی علیه قوانین یهودی رو داشتین؟
ببینید، اینها قوانینی است که متاسفانه با گسترش قشر مذهبی اولترا ارتودکسی که دارم یهودیان اروپای شرقی هستن، یهودیان بسیار متعصب شرقی یعنی خاورمیانه ای چنین تعصباتی رو ندارن، اما یهودیان اروپای شرقی هستن که همیشه در حول و حوش محله های زندگی خودشون، در محله باستانی صد دروازه مئه شعریم در اورشلیم، چنین مقرراتی برای خودشون داشتن. اما در کمال تأسف دولت های اسرائیل مقصر هستن که تن دادن به اخاذی ها و باجگیری های احزاب مذهبی، که اگر در سالهای قبل دولت‌های اسرائیل چشمشون رو نمی بستن و این حقیقت رو کتمان نمی کردن و در برابر این اخاذی ها ایستاده بودن، به خاطر چند تا رأی موافق و یا ترس از سقوط ائتلاف دولت‌ها، در واقع حقیقت رو نادیده گرفتن، موجب شدن که احزاب مذهبی تقویت بشن. در گذشته درش بسیار محدودی بود، ولی الان جامعه اسرائیل به شدت مذهبی تر از گذشته هست، به طوری که واقعا میشه گفت که در اورشلیم و در برخی از شهرها یک کشور و یک حکومت کاملا متفاوته و آنگونه که مردم تل‌آویو خودشون میگویند در اونجا کاملا یک زندگی و حال و هوای دیگری میگذره. میگن اونجا اصلا خارج از اسرائیله، یعنی اینکه در سواحل دریا مردم رو، زن و مرد رو کنار هم میبینید، بیکینی میبینید، زندگی مختلط رو میبینید، اونجا متاسفانه کمتر میشه و اقشار سکولار دارن کمتر میشن که دلیلش اینه که هرچی که خانواده ها بیشتر به طرف احزاب مذهبی و اینا میان از یک رفاه اجتماعی بیشتری برخوردار میشن.
خانم رام، فکر میکنید که با توجه به واکنشی که نخست وزیر اسرائیل به گفته شما نشون داده و برخوردی که مردم با این تعصبات مذهبی داشتن، آیا امکان داره که باز همین سختگیری ها در آینده ادامه پیدا بکنه یا عملا این بازخوردها باعث میشه که متعصبین مذهبی هم دست از تعصباتشون بردارن؟
نه خیر، به هیچ وجه این دو قشر بر هم دیگه هیچ اثری ندارن. میشه گفت که ماجرای موجه و میاد و میره، و اما یک روند رو به گسترش افزایش مذهبیون اولترا ارتودکس همینجوری یک سیر تصاعدی داره.
با سپاس از فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
تنها زنان ساکن بیت شمش اسرائیل نیستند که در برابر فشارهای مذهبیون افراطی واکنش نشان می‌دهند. سایت زنان و قوانین در جوامع مسلمان گزارش داده که گروهی از مردان محافظه‌کار افراطی سلفی در مصر نیز همواره مزاحمت‌هایی برای مغازه‌داران و مشتریان زن نواحی غیر شهری به بهانه رفتار ناشایست زنان ایجاد می‌کردند. اما هنگامی که این افراطیون در هفته گذشته به یک سالن زیبایی در شهر دلتای نیل هجوم بردند و به زنان داخل سالن دستور دادند یا آنچه را در حال انجامش بودند متوقف کنند یا مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرند، زنان با فرود آوردن چوب‌هایشان بر آنها به ایشان پاسخ دادند و آنها را به خیابان و جلوی چشم جمعیت متعجب مشغول تماشا راندند. این مردان جوان با الگوبرداری از کمیته امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودی به لباس فروشی ها و سایر فروشگاه هایی از این دست در استان قلوبیه حمله کردند و اعلام کردند که برای تضمین اجرای احکام اسلام به آنجا رفتند. به صاحبان فروشگاه ها گفتند که دیگر نمی توانند البسه مبتذل بفروشند، آرایشگران دیگر نمی توانند ریش مردان را پیرایش کنند و تمامی خرده فروشان این هشدار را دریافت کردند که انتظار بازرسی های گاه و بیگاه را داشته باشند. در این حال وقتی که زنان در سالن زیبایی بنها در مقابل این نیروهای جوان سلفی ایستادند، مردم در خیابان و در اینترنت از آنها حمایت کردند. حتی یکی از خوانندگان هیجان زده آنها پیشنهاد کرده بود که برای حفظ ارزش های دموکراتیک انقلاب باید نیروی از زنان تشکیل شود.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
انجمن تونسی زنان دموکرات توانست پنجمین جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان را تصاحب کند. این جایزه روز 9 ژانویه به این انجمن اهدا شد. هیئت داوران این جایزه 25 داور بین‌المللی هر سال فرد یا سازمانی را برای تصاحب این جایزه انتخاب می‌کنند. جایزه سیمون دو بوار در سال 2008 و به مناسبت 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار توسط جولیا کریستووا پایگذاری شده است. شهلا شفیعی، جامعه شناس ساکن پاریس و یکی از 25 داور بین المللی این جایزه، پشت خط تلفن ماست. خانم شفیعی، ولی ما میگید که چه شد که در این دوره جایزه سیمون دو بوار انجمن تونسی زنان دموکرات به عنوان برنده اون انتخاب شدن؟
هر دوره که جایزه سیمون دو بوار هست در حقیقت جوری یک سری کاندیدا داره که امسال به خاطر پیروهایی که پیش گفتن انقلابات کشورهای عرب، چند تا کاندیدا از این کشورها بودن که بحث مطرح شد که آیا به یه فرد داده بشه یا به یه گروه داده بشه، چون بعضی سالا به فرد و بعضی سالا به گروه هستش و بعضی افراد و بعضی گروه ها کاندید شدن. خب گروه انجمن تونسی زنان دموکرات تونستن به خاطر اینکه 20 سال هست سابقه فعالیت دارن و مجموعه فعالیتشون درخشان بوده در زمینه اون چیزی که به اهداف این جایزه مربوط میشه، چون جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان هست و طبعا به گروه یا افراد
تعلق میگیره که در این راه تلاش کردن و البته بیشتر خارج از فرانسه. در نتیجه بعد از بحثایی که شد در هیئت ژوری، خب جایزه به این گروه تعلق گرفت و خود من فکر کنم که بهترین انتخاب ممکن بود.
اما خانم شفیق، نقطه‌ای که جلب توجه میکنه این هستش که 5 شخصیت حقیقی و حقوقی که امسال نامزد دریافت جایزه بودن، همشون از کشورهایی بودن که در اون موجی تحت عنوان بهار عربی آغاز شده از تونس، یمن و سوریه انتخاب شده بودن. آیا این انتخاب از اون منطقه بار معنایی خاصی رو برای زنان اون منطقه قرار بوده داشته باشه؟
مسلما و برای زنان همه دنیا، به خاطر اون چیزی که به نام بهار عربی یا انقلاب عربی تمام اینا مطرح شد، در حقیقت توش زنها شرکت خیلی خیلی وسیع و گسترده‌ای شدن و از سوی دیگه الان هم خب توی چه در مصر و چه در تونس و چه در لیبی زنها هستن که باز میتونن تهدید بشه حقوقشون با وجود اینکه شرکت کردن توی این انقلاب ها و خواهان آزادی بیشتر و حق بیشتر بودن. در نتیجه طبیعتاً این انتخاب یه گروهی از زنان مثل این گروه زنان تونسی که 20 سال و خیلی قبل از این انقلاب تونس برای آزادی و برابری و لایسیته مبارزه می‌کردن، طبیعتاً این انتخاب یه بار معنایی خاصی داره، چون خود سیمون دو بوار هم توی نوشته‌هاش همواره حتی در مورد انقلاب ایران هم همینطور بود. موقعی که اون موقع که زن‌ها ضد حجاب اجباری آمدند در خیابون در مارس سال 1979، اون موقع خب خیلی هم بحث میکردن که این موضوع فرعیه، ولی یه گروهی از فمینیست‌های فرانسوی که حالا یکی دوتاشون هم در این هیئت ژوری هستن، اینها رفتن به ایران و برای حمایت از مبارزه زنان. بعدها که من راجع به این موضوع پرونده‌ها رو تو فرانسه اینجا روزنامه‌ها رو بررسی می‌کردم، دیدم که خب خیلی انتقادم شده به دو بوار و اون پاسخش این بودش که ما همیشه و در هر موقعیتی در کنار آزادی قرار میگیریم، یعنی در دفاع از آزادی قرار میگیریم، نمیتونیم به نام انقلاب مسئله حقوق زنان رو نایده بگیریم. خب طبیعتاً با این افکاری که دو بار داشته و اون رو نوشته و تعریف کرده و در راهش حرکت کرده، خب این جایزه هم در همون سمت و سو طبیعتاً این مسائل مورد توجه قرار داده و بهترین یعنی کاندیدای اصلی هم خب این خانم‌های تونسی بودن که هم کارشون بسیار خوبه و همی که به هر حال امروز در موقعیت سخت و دشواری قرار دارن.
خانم شفیق، جایزه سال 2009 سیمون دو بوار به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران تعلق پیدا کرد، اما در طی 2 سال گذشته ما هیچ نشانه‌ای از زنان ایرانی و یا فعالان جنبش زنان در ایران و یا گروه‌هایی که برای زنان ایرانی فعالیت بکنن در این جایزه نمی‌بینیم. آیا این به معنای این هستش که مسائل زنان ایرانی از اهمیت درجه اول برای فمینیست های جهان خارج شده؟
چه گفته همه این مسائل همشون هم دیگه ربط داره دیگه. میدونین من وقتی که با خانم های تونسی صحبت میکردم، خب اونا میگفتن که برای ما تجربه ایران بسیار 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 مهمه، چشممون به اونجاست و بحثا رو دنبال میکنیم. در واقع این ماجرا تموم نشده است، ولی میشه گفت که امسال خب به این دلیل بوده که مسئله بهار عربی خب همه چی رو تحت تاثیر قرار داده دیگه. میدونی این یک موقعیت محلیه، منتها در ایران هم خب تو میدونی که تو این 2 سال اخیر به علت گسترش سرکوب و مسئله به اصطلاح اون افسردگی، حتی فقط مسئله سرکوب هم اون افسردگی که بعد از عقب نشینی و شکستی که تحمیل شد به جنبش مردمی در ایران، یعنی میلیون ها نفر به خیابون اومدن و بعد مسئله عقب کشیدن مطرح شد، مسئله سرکوب مطرح شد، مثلا پراکندگی مطرح شد، در عین اینکه تو ایران جریان های زیادی وجود داره، یعنی میشه گفت که همچنان ادامه داره، هم مباحث ادامه داره، هم مبارزات به اشکال فردی یا حتی حلقه‌ای اینا وجود داره، منتها خب اون نمود رو نداره دیگه در سطح بین‌المللی. ولی این به این معنی نیست که توجه جنبش‌های زنان در خارج از کشور یا در سطح بین‌المللی به ایران کمتر شده. مسئله ایران کمتر در سطح روزنامه‌ها و مجله‌ها مطرحه، ولی توی جنبش‌های بین‌المللی زنان همچنان مطرحه، منتها به عنوان یک معضل، به عنوان یک سوال. مثلا خود این خانم‌های تونسی دائم می‌پرسیدن، می‌گفتن خب چی شده، چه موقعیتی در ایران، خودن ایرانی چه جوری فکر می‌کنن، چه جوری حرکت دارن می‌کنن. و خود تو می‌دونی که این سوالات هم در خود ایران هم مطرحه، یعنی بین خود
خانم های ایرانی یا همطور مردان ایرانی فمینیست مطرح خب چه راهکارهایی رو باید پیش ببرن. و خودتون هم میدونی که اون موقعی که 1,000,000 امضا جایزه رو گرفت، این جایزه یک بچه نقدی هم داره دیگه، یه بحثی هم شد که خب کمپین نگرفت این جایزه رو به خاطر اینکه نمیتونستن بگیرن، به خاطر اینکه رژیم ایران اونا رو میتونه متهم بکنه به اینکه شما وابسته این. خب متاسفانه این 30,000 رو برگشت تو صندوق کسانی که کمک مالیشون باعث میشه که این جایزه انجام بشه، با استفاده ازش نشد. خب اینم یک فاکتوره دیگه، میدونین اونا میگن خب به هر حال این جایزه باید بتونه در خدمت کاری باشه و الان خانم های تونسی قراره که این جایزه رو یعنی اعلام کردن که به چه مصرفی میخوان برسونن. ولی در مورد ایران البته برای پرستیژش، برای بازشناسی مبارزه زنان بسیار مهم بود. خب خیلی خوب بود که این جایزه تعلق گرفت، ولی از وجوه نقدیش استفاده ای نتونست بشه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 9:30 سرخط خبرها از رادیو فردا. فیلم جدایی نادر از سیمین برنده بهترین فیلم خارجی گلدن گلوب شد. رئیس مجلس از دولت احمدی نژاد برای تأخیر در ارائه لایحه بودجه انتقاد کرد. دیوان عالی پاکستان برای بررسی اتهام‌های رئیس جمهوری این کشور تشکیل جلسه می‌دهد. رزمایش آمریکا و اسرائیل به علت فضای تنش‌آلود منطقه به تعویق افتاد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نتیجه اقدامات خود را خواهند دید. علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، به اتهام توهین به رهبری به 1 سال زندان محکوم شد. دولت رومانی خواستار نشست اضطراری با مخالفان شد. فیض الله عرب سرخی، فعال سیاسی، پس از 3 روز مرخصی به زندان اوین بازگشت. و شمار کشته شدگان کشتی واژگون شده ایتالیایی به 5 نفر رسید. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در بخش خبری رادیو فردا. فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اصغر فرهادی با کسب جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره گلدن گلوب که شامگاه یکشنبه به وقت محلی در لس آنجلس برگزار شد، افتخاری دیگر را به مجموع افتخارات این فیلم اضافه کرد. آقای فرهادی جایزه خود را در این مراسم از دستان مادونا، خواننده سرشناس موسیقی پاپ، دریافت کرد. محمد زرقامی در این باره با جمشید اکرمی، منتقد سینما در نیویورک، گفتگو کرده است. جمشید اکرمی:
این فیلم واقعا یک پدیده سینمایی بوده، نه فقط به عنوان فیلم ایرانی بلکه اصلا به عنوان فیلم خارجی. میدونین که امسال یه رکورد درو کننده ای داشته، یعنی جایزه های اول جشنواره خیلی زیادی رو گرفته. حدود 10-12 تا از انجمنهای سینمایی امریکایی هم این فیلم رو به عنوان بهترین فیلم خارجی انتخاب کرده بودن. و علاوه بر این موفقیت های هنری، میدونین که فیلم یه موفقیت تجارتی فوق العاده هم داشته و تا الان نزدیک 10 میلیون دلار در گیشه‌های جهانی فروش کرده. بنابراین با توجه به این سابقه میشد گفت که پیروزی این فیلم در مراسم امشب دور از انتظار نبود. من البته کمی تردید داشتم، اونم به خاطر ماهیت این نوع جایزه، جایزه گلدن گلوب.
به چه دلیل فکر میکردید که امکان داره که این اتفاق نیفته؟
به این دلیل که بیشتر توجه گلدن گلوب به زرق و برق و اصلا به عنوان یک جایزه سینمایی اعتبارش اونقدر نیست که به عنوان یک شو تلویزیونی. بنابراین فیلم فرهادی جایزه های خیلی مهمتری مثل جشنواره برلین رو گرفته. تمرکز گلدن گلوب تازه روی فقط جوایز سینمایی هم نیست، تعداد بیشتری جایزه‌های تلویزیونی حتی میدن به برنامه‌های تلویزیونی. این تعدیلی که من داشتم به خاطر همین توجهی که به ستاره‌ها نشون میدن در گلدن گلوب. خانم انجلینا جولی هم نامزد بود و به عنوان اینکه اولین فیلمش رو کارگردانی کرده بعید نبود توجه به سمت او بره، که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد، برای اینکه به این دلیل خیلی ساده که فیلم آقای فرهادی به مراتب از فیلم خانم جولی بهتره.
فکر میکنید که تا چه اندازه گلدن گلوب میتونه راه اسقر فرهادی رو برای اینکه بتونه فیلمش در اسکار هم برنده بشه هموار بکنه، با توجه به اینکه الان 2 هفته هم از اکران فیلم در آمریکا میگذره؟
بله، و باز اشاره کنم که در همین دو هفته و نیم یه فروش 320,000 دلاری داشته که اینم فوق العاده است. باز میگم نه فقط به عنوان فیلم ایرانی بلکه اصلا به عنوان یک فیلم خارجی معمولا به این خوبی فروش نمیکنن. من میتونم پیش بینی بکنم که این فیلم به راحتی پرفروش ترین فیلم ایرانی در آمریکا هم خواهد شد، همونطوری که در جاهای دیگه مثل فرانسه بوده. ولی در مورد سوال شما، خب اسکار خیلی جایزه معتبرتریه و غالبا گفته میشه که این جوایز گلدن گلوب یه جور دماسنج هستن برای اسکار، به خاطر اینکه در گذشته دیده شده که برنده های این جوایز در همون رشته‌های خودشون اسکار رو هم میگیرن. امسال نمیشه لااقل در مورد فیلم‌های خارجی این تعمیم رو به راحتی داد، برای اینکه 3 تا از فیلم‌هایی که امشب نامزد بودن از جمله فیلم خانم جولی یا فیلم آقای المودعور که اصلا از اسپانیا معرفی نشده و یا فیلم آقای جانگیمو که شاید بدترین فیلم ایشون باشه، اون فیلم گل‌های جنگ، اینا اصلا جزء 63 فیلمی که برای اسکار فرستاده شده نیستند. بنابراین فیلم آقای فرهادی با یه سری فیلم‌های جدیدی رقابت خواهد کرد، ولی یک جو خیلی مساعدی الان در مورد این فیلم وجود داره به خاطر همه جوایزی که برده، به خصوص در آمریکا، که الان همه بیشترین شانس رو برای اسکار هم به فیلم آقای فرهادی میدن. من می‌خواستم امشب اشاره‌ای بکنم، نمی‌دونم خودتون شنیدین یا نه، به صحبت خیلی کوتاهی که آقای فرهادی در پذیرش جایزه‌اش کرد که به نظر من خیلی صحبت‌های بجا و تاثیرگذاری بود. ایشون گفت که می‌تونه راجع به خانواده‌اش یا دوستان و همکاراش حرف بزنه، ولی ترجیح میده از مردمش حرف بزنه که یک مردم به راستی دوست داشتنی هستند. این حرفی بود که ایشون زد که به نظر من دفاع خیلی بجا و موثری بود از حیثیت انسانی ایران و ایرانی‌ها که می‌دونید در سال‌های اخیر زیر حمله بوده.
اعطای جایزه گلدن گلوب به اسقر فرهادی، سازنده فیلم جدایی نادر از سیمین، در گفتگوی محمد زرقان با جمشید اکرمی، منتقد سینما.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
95 تن از روزنامه‌نگاران داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه انحلال خانه سینما را محکوم کردند. در این بیانیه که روز یکشنبه در سایت‌های اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده است، روزنامه‌نگاران با اهالی سینما ابراز همدردی کردند. خانه سینما که نهادی غیر دولتی محسوب می شد و حدود 5000 عضو در 30 صنف سینمایی آن فعال بودند، 2 هفته پیش با شکایت وزارت ارشاد در ایران منحل شد. از جمله روزنامه‌نگارانی که این بیانیه را امضا کردند می توان به مریم آموسا، سارا امت‌علی، حمید اسلامی، ساناز اقتصادی‌نیا، افشین امیرشاهی، سهام‌الدین برغانی، رضا خجسته رحیمی، سامان رسولزاده و دیگران اشاره کرد. آزاده اسدی از رادیو فردا با یکی از این امضا کنندگان که روزنامه‌نگار مقیم پاریس است گفتگو می‌کند. ارشاد علیجانی:
فکر میکنم که جمهوری اسلامی بعد از اتفاقات سال 88 به یه واقعیتی پی برد که این جمعیت میلیونی از کجا اومدن و به این نتیجه رسید این جمعیت میلیونی و این معترضین از بین کارهای جمعی NGOها، مراکز و شبکه‌های اجتماعی که ایجاد شده بود شکل گرفت. هر گونه کار جمعی غیر دولتی و مستقلی رو برای خودش خطر احساس میکنه و ما هم احساس خطر میکنیم از این احساس خطری که جمهوری اسلامی میکنه که با اون هر کار جمعی، هر ارگان غیر دولتی و هر تجمعی رو یک سری از هنرمندان، روزنامه‌نگاران یا اندیشمندانی که دور هم جمع میشن رو میخواد ببنده.
آقای علیجانی، روزنامه‌نگارانی که این بیانیه رو امضا کردن تاکید کردن که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که خونه اونها محسوب میشده بیش از 2 سال پیش هم به همین سرنوشت مبتلا شده. به نظر شما قدرت و نحوه کار و تصمیم گیری این دو نهاد واقعا میتونه با هم برابری بکنه؟
همونطور که عرض کردم، گذشته از اینکه قدرت خانه سینما رو با انجمن صنفی بخوایم مقایسه کنیم، جمهوری اسلامی اساسا با هر گونه دور هم جمع شدن افرادی که نفوذ دارن روی اجتماع با اونا مشکل داره. این خانه سینما خب یه انجمن کاملا مستقلی بود، سرسپرده دولت نشد مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که هر تلاشی کردن که بتونن رأی بیارن به نحوی زیر سلطه خودشون بکشن انجمن صنفی رو نتونستن. علتی دقیقا همینه که یک سری افراد تاثیرگذار، حالا چه روزنامه‌نگار چه هنرمند، کنار هم جمع شدن و اینها اینو بر نمی‌تابن.
اشاره کردید به ترس جمهوری اسلامی از تشکل‌های اجتماعی. توی این بیانیه هم ذکر شده که اهالی خانه سینما بی خانه نمی‌مونن. از دید شما که خودتون دو سال پیش انجمن مرتبط با روزنامه‌نگاران رو از دست دادید، چه تجربه‌ای دارید که برای همراهی با اهالی خانه سینما این بیانیه رو امضا کردید؟
اولین ضربه ای که نبودن یک نهاد صنفی به بدنه روزنامه‌نگاران یا بدنه بازیگران، فیلمبرداران، هنرمندان میزانه به طور کلی به قشر جوانتر اونها هستن، کسانی که تازه وارد عرصه شدن، اونها دیگه دسترسی ندارن به جایی که بتونه از حقوقشون دفاع کنه. ولی یک نکته وجود داره، همونطور که یکی از بزرگان هنرم گفتن، هر کجا که ما جمع بشیم خانه هنرمندان همونجاست و اون روحی که در دل هر هنرمند هست یا در دل هر روزنامه‌نگار هست اون رو نمیتونم بگیرم.
گزارش آزاده اسدی را میشنیدید و با اعلام ساعت 9:39 به وقت تهران و ایران میرسیم به لحظات پایانی بخش بعدی خبرها تا 20 دقیقه دیگه.